Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hey, ما میخواییم که این قصه مکاسب بیشتر خونده بشه، باز مشکل پیدا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب حالا برگردیم به حکم خودمون. مرحوم ناینی قدس الله نفسه در بحث این که اجازه کاشفه یا ناقله متعرض بحث دیگه شدن که ظاهرن توی تا اینجایی که من دیدم شیخ ندارن، حالا شدن بعد از این شیخ نمشته باشن. تا اینجایی که من در شیخ نگاه کردم تو ذهنم هم نمیاد که از دوره های سابق شیخ متعرض این شده باشن. علی حال با اون بحث اینه که این کاشفیتی که برای اجازه هست چه سنخ از کاشفیته؟ آیا کاشفیتیست که در به امارات هست به قول به طریقیت، یا در امارات هست به قول به سببیت، یا کاشفیتی که در اصول تنزیلی هست مثل استصحاب؟ من عرض کردم در استصحاب یک نوع کاشفیتی هست و این کاشفیت رو حتی مثل خب عده از علمای شیعه و سنی اصلا مثل اماره گرفتن، هیچ فرقی قائل نشدن. آقای خویی میفرمان که کاشفیت داره لکن جنبه حکایت از واقع نداره، بلازه به لوازمش عکس نمی کنه. در باب امارات جنبه حکایت از واقع داره و لذا میتونیم ازش مثلا لوازمش رو کشف بکنیم. عرض کردیم توضیح دادیم که در باب استصحاب کاشفیتی هست، لکن چون آقایون توجه نکردن ذهنشون به امارات و مخصوصا صفت کشف میخوره به واقع و اینها، خیال کردن نسبت این کشف رو با واقع، چون مکشوف دیگه وقتی گفتیم کاشف، مکشوف هم میخواد دنبال مکشوف و اینا رفت. عرض کردیم این نحوه کاشفی یک در اصول هست، در اصول هم فقط در چیز هست، در اسمش چیه؟ استصحاب. این کاشفی دیگر استصحاب هست، یک کاشفیت احساسی و عاطفی است، ابداعی نفسه، نه اینکه یک کاشفیت است که مکشوف واقعی میخواد. این کاشفیت چون ابداع نفسه منشأ شبهه شده که اماره گرفتن با اماره یک درجه فرق گرفتن. چرا؟ چون عرض کردیم که اصولاً اصول عملی ابداعن، فرضشون اینه که واقع رو نرسیدن، فرضشون جهل به واقعه، لذا ابداعن. لذا میاد نفس ابداع میکنه، یا قانون یا شر یا عقل، عقل عملی ابداع میکنه. این ابداعش طبق همون چیزیست که به اصطلاح وجدانی بوده، طبق او ابداع میکنه، ابداعش اونجوریه.
هم تعامل با صورت ذهنی،
ها تعامل با صورت ذهنی، لکن مناسب با همون صورت ذهنی. مثلا فرض کنید دیده این گوش دست قصاب مسلمانه، با این تعامل میکنه، میگه این مثلا مزکاست، تزکیه شده. یا مثلا زید این عبا رو پوشید در طول سال، میبینه تصرف داره، از تصرف او در میاره ملکیت رو. دقت میکنه؟ این رو ما اصول گرفتیم. ولذا نکته فنی خوب دقت کنید، نکته فنی در باب اصول این است که وقتی ابداع میشه، وقتی تعامل با صورت ذهنی میشه، اون صورت رو مفروض میگیره، یعنی اون نکته مفروض. وقتی در باب استصحاب نکته‌ای که هست خود کشفه، خود یقینه، نکتهش اینه. ولذا اگر ابداع میکنه کشف ابداع میکنه. در اصول عملی دیگه کشف ابداع نمی کنه. در اصول عملی مزکا، تزکیه. در اصول عملی طهارت، طهارت ابداع می کنه، حلیت. یعنی در اصول عملی مطابق با اون صورت ذهنی خودش، مطابق با او ابداع می کنه. در باب استصحاب صورت ذهنیش کشف، یقینه. اگر ابداع می کنه مطابق با اون، ولذا یک یقین ابداعی درست میکنه، یک کشف ابداعی درست میکنه. این خفاء مطلب از اینجا شد. از یک طرف کشف دیدن، از یک طرف دیدن که خب این که واقعه که نمیدونه زنده است یا زنده نیست. از اون برم با استصحاب میبینه که او زنده است. در بعض از کتب روانشناسی سابقا، شاید 57 سال قبل، این اصول روانشناسی مان هست، در دانشگاه هم تدریس میشه، تدریس میشه نمیشه، لمان
من فرانسوی نمی دونم کجاییه. خیلی هم مرتب بود، کتاب قشنگی بود، من شاید داشته باشم هنوز، اصول روانشناسی. اونجا فرق بین معنا و مفهوم میگذاره. نمیدونم آیا روانشناسی بعدی هم گذاشتن یا نه. مثلا من الان میبینم این آب هست، بعد این آب رو میبرن دیگه نمیبینم. میگه وقتی اون صورت در ذهن شما آمد، من یادم راست چون خیلی قصه قبله، این مثلا معناست، اما اون صورتی که باقی میمانه اون مفهومه. بلیزه هی تدریجن اون صورت ضعیف میشه بر اثر گذشت. دقت کردیم؟ شما آب رو الان توی این میبینید، بعد آب رو میبرن، نمیدونید آب هست یا نه. میگه اینجا تبدیل به مفهوم میشه، معنا و مفهوم اینجوری. نمیدونم حالا روانشناسا همه این حرف میزنن در اون کتاب اومده و اصولا را قبول شده یا نه، اما این حالت وجدانی انسانه. لیکن این حالت وجدانی انسان ایشون خیال کرد در اینجا هم مثل همون که میبینه داره میبینه، دیدن نیست، این ابداع نفسه. این مشکل کار اینه،
این معنا تو ارتباط لفظ و مسمى مفهومی
آنه
همون
صورت ذهنی ما میدونیم اون نه، اینجا یک معنی دیگه گرفته. معنا و مفهوم رو اون صورتی که شما مستقیم از شی داری گرفته، معنا یا مفهوم حالا یکی از این دو تا، اونی که بعد ادامه پیدا میکنه گرفته. دقت کردید؟ چون این ببینید مثلا این رو یعنی این یک حالت وجدانی ما هست. دقت میکنید؟ مثلا زید تا دیروز زنده بود، دیده بودیم، این یه حالت. الان یک روز گذشته و احتمال داره مرده باشه، لیکن میگه الان همون صورت هست اما ضعیفتر شده. اسمش مفهوم، اول معنا یا به عکس، حال من نمیدونم چون تو ذهنم نیست. آیون اصولی اهل سنت و شیعه هم اسم این گوشن نمیسته همونه دیگه، سابقا زنده بود اونجا زنده است. آقای خویی میگه نه، این همون علمه، همون کشفه، لیکن این کشف حالت حکایت از واقع نداره. معلوم شد اصل مطلب چیه؟ اصل مطلب یک واقعیتی است که ما داریم. تفسیر این رضا شما میشه امشب بشین فکر بکنی شما تفسیر دیگه بدید. تفسیری که ما دادیم اینه، نه معنا و مفهوم گفتیم، نه اماره گفتیم، نه معنای به اصطلاح چیز گفتیم، نه به اصطلاح خود اماره‌ای که جنبه حکایت نداره. تمام اینا رو برگردون بیم که این نکته فنی اینه که نفس انسانی حالت ابداع داره، لیکن حالت ابداعش مقدمات داره. یعنی اینجور نیست که صاف صاف بیاد بشین و ابداع بکنه. فرض اولش جهله. اینجا فرض اولش دیروز زنده بود، دیده بودش، امروز نمیدونه، هنوزم میگه نمیدونم. فرض اولش جهله. فرض دومش اینه که مطابق با اون صورت ذهنی میاد یک صورت دیگه ابداع میکنه. ما اینو اینجور معنا کردیم،
بقایش و ابداع.
ولذا استصحاب رو به معنای توسعه الیقین بقاء گرفتیم،
نه
ابقاء الحکم، نه الحکم به بقاء ما کان. روشن شد؟ نمیدونم رو این توسعه تو ولذا یک شبهه‌ای که داره یا آی سیستر اینجور حلش میکردن، این لا تنقض الیقین به شک، این معناش اینه که کنده ما یقینی هست، شک هست، شک ممکن است اون یقین نقض بکنه، از اون که لا تنقض. اما استصحاب مفادش این نیست، لا تنقض الیقین به شک نیست. استصحاب میگه یقین تو محفوظ هنوز. ولذا آیه سیستری در بحث شما برگشتن نمیدونم میفتن لا تنقض الیقین به شک یک نوع معنای کناییست، مثل زیدون کسور رماد یک معنای کناییست، یعنی یقین تو باقیه. لا تنقض با این که خطابه، روشن شد؟ ولذا ما عرض کردیم این مطلب احتیاج به دلیل داره. در مقامات استظهارات لفظی لفظ اثر نهایی داره. این مطلب، اما استصحاب رو در نظر عرف ما به نظر ما این آمد، یعنی در نظر عرف عام و عرف قانونی اگر کاری میخواد بکنه اینه، میاد یک نوع حالت ابداع درست میکنه، ابداع هم مطابق با اون صورت نفسانی. میبینه این مسلمان گوشت میفروشه، خب میدونه میتر نمیفروشه مسلمان، از اینها ابداع میکنه مزکا بودن رو. حالا این بحث دیگه از کتاب نمیخونیم، اما فردا از کتاب میخونیم. امروز توضیح راجع به این بحث بدم من. پس در حقیقت شما در استصحاب و لزام از کردیم مثل مرحوم آشه هادی تهرانی، ایشون استصحاب رو قبول نمیکنه، از روایت در نمیاره. یعنی باید این جور باشه که شما لا تنقض خطاب بیاد، لا تنقض اون خطاب نداره، اون معناش اینه که یقین باقیه، توسعه تو یقین بقاءن. ولذا ما همیشه در بحث استصحاب گفتیم اون استصحابی که مد نظر اصولی است، این رو با قاعده عقلایی اثبات کردیم که عقلا اینجوری هم معنا مفهوم که گفت، با اون فهم عقلایی رو هم تفسیر کردیم، تحلیل کردیم. نه اماره است، نه به منزلت اماره است، نه معنا و مفهومه. اصلا اون صورت ذهنی سابق در معرض شک قرار بگیره دیگه، اون صورت نیست. بله نفس میاد طبق همون صورت ذهنی هنوز ابداع میکنه، ابداعش یقینه، یقین رو ابداع میکنه. یه دفعه ابداع میکنه مسئله مزکا بودن رو، یه دفعه یقین ابداع میکنه مسئله طهارت رو، یه دفعه ابداع میکنه مسئله عدالت رو. دقت میکنید؟
مثلا اصلا با هم فرق میکنه.
آن دیگه دقت کردین، مثلا کسایی که غالب اساس العداله هستن، کسانی که این همین که مسلمان باشه عادله، اصل عدالته، لذا احراز عدالتی میخواد بکنیم. یه بحثی زرفق دیگه، مراد من از اساس العداله که میگم احراز عدالت میکنیم، مرادم اینه، نه استصحاب عدالت، چون استصحاب عدالت باز برمیگه به خود استصحاب. اما در استصحاب اینا نیست، دقت کردین؟ در اساس و اون نکتهش که لوازمش و ملازماتش ثابت نمیشه، چون کارا رو نمیکنه، ابداع.
یعنی الان
ولذا استصحاب رو ما در شبهات حکمی هم جاری نکردیم، چون عرض کردیم قوانین با ابداع نفس کشف نمیشه، راه فهم قانون ابداع نفس اصولا با خویی که شما خویی از باب تعارض گرفتن، اخباری از باب انصراف ادله گرفتن، ما از این را اصولا ابداع در احکام پیش نمیاد. احکام رو باید از خود قانون گرفت، ماده قانون رو باید از قانون گرفت، بگم سابقا این طور بوده پس الانش هم این طور، هم پارسال که آمدم اینجا همچه قانونی حاکم بود، حالا شک میکنم اون میگه اونجا در اداره که وارد میشه نگاه بکنم این قانون عوض کردن یا نکردن. این که شما بخوای ابداعش بکنی فوقش، اگه دیدن که این آدم یکی مثلا خلمدنگه قبولش کنه، این خیلی زندانی شبرن، و الا این راه اثبات قانون نیست. اشکال ما این بود. اشکالی که امروز تازه امروز به ذهن ما رسیم، دو سوزه فکر کردیم، اشکالی که پیش آمد این که چون من همیشه عرض میکردم مشکل استصحاب اینه که استصحاب یه اصل سحرآمیزه، چون در باب اصول ما یک چیزی رو اثبات میکنیم، طهارت مثلا، اساس الاداره عدالت، سوق مسلم تزکیه، اما در استصحاب هیچ چیز رو اثبات نمیکنه،
ماکان
اثباتش نمیکنه، حالت ابداع نفسیه، نفس اون یقین سابق رو ابداع میکنه، ادامه میده، یعنی اون یقین سابق رو نفس ادامه میده، این ادامهش ادامه ابداعیه، نه اینکه خودش هست سازه ضعیف شده که مفهوم نه
فرقش با قاعده یک روز چی شد؟ فرقش با قاعده یک روز جمال ملاحظی مکفر
مشه خادی مکفر قاعده یقین نمیگه، قاعده مختزی و مانع میگه. قاعده مختزی و مانع رو تصادفا خیلی عجیبه است، من کلاماتشون نیده بودن در دوره اول اصول که گفتم معنا کردم به قاعده اسباب، این لاتن قاضی یقین نمیشه اگه اسمش قاعده اسباب، من خودم اسمش قاعده اسباب، بعدم ایشون اسمش قاعده مختزی و مانع. این غیر از مختزی و مانع است که برام شیخ میگه. قاعده اسباب چیه؟ قاعده اسباب ولذا اونجا نهی معنا داره، شما اگر یک سببی برای یک چیزی دیدین آثار رو بار کنین تا اون علم اون سبب از بین بره، اصلا غیر از قاعده استصحابه. شما اگر سببی آمد برای یک چیزی اون سبب رو همینجور آثارش بار کنین، مسبب بار کنین تا اون سبب از بین بره. ولذا هم در اینجا فرمون لعنکه کنت علی یقین من وضوئک، خوب دقت کن،
یعنی
اختزای وضوح هست، ها اختزای وضوح هست، ولا تنقض الیقین، اینجا لا تنقض معنا داره، کنایه هم نیست، اون گازیه چون آیستن استصحاب رو توسعه یقین گرفتن که امر عرفی است، خواستن از این روایت در بیان، از این روایت در نمیاد استصحاب، این نکته اساسی نم دقت کردی. آشه خادی اسمشو قاعده مختزی و مانع، وضوع مختزی بود، شک کردی مانع حدث پیدا شد یا نه، هنوز اون مختزی رو بار میکنه، روشن شد؟ ایشون از قاعده مختزی مانع مرادش اینه، من اسمش رو قاعده اسباب، یعنی وقت نگو لعنه که کنت علا یقین من تهارتک، طهارت اگر میگفت طهارت در لسان شرع آمده، لا صلات الا به طهور، دقت کنیم طهارت در قانون آمده. لذا پریشب دیشب پریشب داشتم بخوادم فکر میکردم، گفتم بعید نیست اصلا ما چیز دیگه بگیم، اصلا بگیم کلن استصحاب از قواعد شرعی خواهد در موضوعات خارجی، استصحاب خارجه، استصحاب حالا من میگوتم اصل سهرامیست حالا بدتر شد. چرا؟ چون استصحاب در حالت تو در موضوعات خارجی حالت ابداعی نفسه، کاری به اصلا بگیم معیار در اصل قانونی یا اصل شرعی این است که یک موضوع شرعی رو اثبات بکنه، مثلا مزکا، طهارت، عدالت، این اصلا موضوعی به اثبات نمی کنه.
اگر اثبات نمی کنه پس
همون ابقا بگیریم نه ابقا نیست، توسعه پیدا، این فقط میگه شما تو این یقینی که داشتی رو توسعه بده، لیکن چی؟ مثل زیدون اسدون، یک نوع حالت ابداعی نفسه، یک حالت ابداعی است که نفس خودش انجام میده. ما تحلیلش که کردیم این مهم این است که این حالت در انسان هست. این اگر ما بیایم اینجور بگیم اصل شرعی اون اصلی است که یک حکم شرعی رو اثبات بکنه، قانونی رو اثبات بکنه، مثلا طهارت، عدالت، مثلا اینجور فرض مزکا بودن. اما اگه کار شرعی نباشه این اصلا ربطی به شرع نداره، یه امر عقلایی است.
خفی نیستن؟ واسطه خفی میشه.
بحث واسطه نداره اصلا، اصلا این ربطی به شرع نداره چون مفهوم شرعی رو نیاورده.
حالات نفس هم میگه یقین، مثلا
یقین باقیه، این اصلا ربطی به شرع و ماده شرعی نداره. تا راجع به من دیشب پریشب فکر میکردم اینه که چون سابقا گویی فکر میکردم که عده منکر استصحاب حتی در موضوعات خارجی هستن، مطلقا منکر استصحاب، گفتم من چرا منکرن. دیشب به ذهن اون رسید که شاید نکتهش این باشه، اصولا استصحاب جنبه حکم شرعی نه، چون استصحاب موضوع شرعی رو اثبات نمی کنه. این مطلب رو شبیه این مطلب رو مرحوم آقای سیستانی حفظه الله توی کل شئین لک حلال می گفتن، می گفتن این حلیت در اینجا یه نوع مجاز ادبیست، اعتبار ادبی، اصلا اعتبار قانونی نیست، یعنی برداشته شده، یه نوع اعتبار ادبیست. اما مثلا حلیت و حرمت در آیات قرآن آمده، احل لکم، بعید اون رو ما اعتبار ادبی، ما اعتبار ادبی جایی میدونیم که در لسان قانون نیامده. خوب دقت کنید، پس استصحاب یک نوع اعتبار ادبی است نه یک نوع اعتبار قانونی. نه اوش این شما
چی بگم؟ این قانون در رابطه با حالات نفس انسان چیزی نمیگه؟
چرا میگه؟ در
حالات اصلا نفس انسان،
در حالات نفس و ابداع میگه، اما چی میگه؟ اونی که موضوع قانونه، چیزی که موضوع قانون نیست از قانون خارجه. خب این که یقین شما هنوز باقی، این ربطی به قانون نداره اصلا.
نه با این که شیخ الان حالات نفس رو در اول کتابش، این که
اون که مشکل داره، اون ادراکات نفسی و درجات ادراک، دقت که روشن شد، یعنی طبق این تصور نمیدونم روشن شد. اگر این تصور اشکال من وارد باشه، کلا تنقض الیقین به شک، اولا که مربوط به استصحاب این قاعده اسبابه، اون تعبد درش معنا داره، قاعده اسباب اون تعبد درش، استصحاب توسعه یقین این توسعه یقین بقاعا یک نوع اعتبار ادبی است نه اعتبار قانونی. این اگه درست شد که تمام این یک جلد دو جلد در استصحاب باشه، تمام این بحثا میره به کار خودش، اصلا این اعتبار قانونی نیست، کل شیء طاهر اعتبار قانونی است.
متأسفانه اگر شرعی و قانونی باشه چی؟
اون اعتبار ربطی به اون نداره، این اعتبار ادبی است، اعتبار این اعتبار ادبی، مثل اینکه شما میرین از بازار پس که ممکنه بریم بیابون سنگ بیاریم، ممکنه بریم بیابون خاک بیاریم، ربطی نداره به قانون، ممکنه بریم از بیابون گوسن بیاریم بخوریم، مثلا خوراکی بیاریم، ممکن غیر خوراکی باشه، پوشاکی باشه، این ربطی نداره، ماده قانونی نیست. این اصلا استصحاب نه لاتن قضر یقینه به شک، چون از کنم آی سیستون لاتن قضر رو معنای کنایی میگرفتن، چون ایشون توسعت و یقین گرفتن، این لاتن قضر یعنی چون یقین هنوز باقیه، این عبارتون اخری یقین باقیه، این خب خلاف ظاهر ارز کنم، لاتن قضر ظاهرن این است که مخواد بگه رفعیت نکن، بعدم نگفت طهارته، اگر طهارته گفته بود قانونی میشد، چون طهارت قانونیه، کلشه انتاهر قانونیه،
وضوع
بلا
وضوع
وضوع تعبدیه، شارع فرمود که لعنکه کنت علا یقین من موضوع سبب رو نگاه کرد، تو آثار اون سبب رو بار کن تا یقیناً اون سبب از بین بره، تا یقیناً موضوع از بین بره. این تعبد توش معنا داره، این توش تعبد قاعده مقتضی مانع به تعبیریشون یا قاعده اسباب. اما استصحاب یک نوع، اگر این مطلب تو عرض کردم کمی فکر کردم گفتم واقعا خیلی تصورش هم مشکله، اما اگر این مطلب درست بشه این بحثای سنگینی رو که به قول اون در باب استصحاب دارن اصلا کلا زیر سوال میره، چون در حقیقت استصحاب اصلا فرض کنید در همین تحلیل مجله، در مجله که نوشته مال مجله احکام العدلیه در سنی حنفی، اصلا در مواد اولیه قانونش استصحاب دارن، در مواد اولیه قانون در مقدمات قانون تو مقدمات مجله بحث استصحاب دو تا اصل موجب استصحاب، سه تا تقریبا سه یا چهار تا اصل که مرحوم آشام حسین گفت اینا همه به استصحاب برمیاد. ما توضیح دیم که نه، نکات فنی دیگری هم داره که حالا شرحش اینجا نیست. لذا الان در کتب ما استصحاب رو جزء اصول شرعی گرفتن، در صورتی که طبق این کلامی که من عرض کردم استصحاب اصلا اعتبار قانونی نیست، اعتبار ادبیه، اعتبار قانونی نیست، یک نوع جزء اعتبارات ادبیه مثل زیدون اسدونه. فقط در زیدون اسدون شما اسدیت رو، یعنی اون نکته‌ای که در استصحاب مثل آقای خوی میگه توش کشف هست، مثل آن دیگه میگن توش اماریت هست، مثل آن این نکته فنیش اینه که در اصل در امور اعتباری تصرفه، لیکن تصرف به حسب اون چیزی که مناسبشه. اینجا تصرفش تو یقینه، تصرفش چون تو یقینه طبیعتا اون چیزی رو که میخواد اعتبار کنه مناسب با یقینه، مناسب با دقت میکنه اون چیزی رو که میخواد اعتبار بکنه، مثلا اعتبار در گوش مناسبش تزکیه است، مناسب در مثلا حال مؤمنین اعتبار عدالت بکنه، مثلا قبول شهادت و ترتیب آثار و پسرش نماز خوندن و طلاق دادن الی آخری. اگر اثرات العدالت جاری شد چون دارای آثار قانونی است، دقت کردین، چون برای عدل آثار قانونی ترتیب داده شده، اما در استصحاب آثار قانونی نداره. اما در استصحاب که این روایتی که آمده که عرض کردیم این که مربوط به استصحاب نیست، سر این که مثل مرحوم کلینی و شیخ صدوق هم کلن روایت نیاوردن شاید همین بوده. مرحوم شیخ صدوق چون تابع بیشتر ابن الولیده، به احتمال قوی حتی ابن الولیده سه تا روایت استصحاب اصلا نیاورده. مرحوم شیخ صدوق در فقیه کافی سومی که در باب عدل شک در رکعاته که شبهه این داره که اصلا مطابق با اهل سنت باشه و تقیه باشه، هیچ وقت هم یکی رو آورده. اولی که همش از همش مهمتر اون هم آثار برش بحث کردن، نه کنت علا یقینه، نه صدوق اون آورده نه کلینی. و اگر صدوق هم تابع ابن الولید بگیریم معلوم شه اینا معلوم شه یک شبهه‌ای در این روایت داشتن که نیاوردن. و من بعدها فکرم این نسید که شاید بهترین تقریب بر این که استصحاب رو از اصول شرعی کلن خارج کنند در موضوعات این که استصحاب امر اقلایی است، اصولا یک تنزیل اقلایی است، مثل بقیه تنزیل و زیدون اصلان رعی تو اصلان یرمی، مثل اوناست
همیشه اعتبار. اما تو موضوعاتش قبول داشتیم،
موضوعاتش در همیشه قبول داشتیم در حد قبول عرفی، رضا شکل در مقتضی قبول نکردیم، مثل مرحوم ناینی تو موضوعاتش هم قبول نکردیم و به این عرض عریضی که اینا استصحاب گرفتن قبول نکنیم، کلا قبول نکنیم. نه موضوعات هم همینطور، استصحاب کلی مثلا زید در خانه موجود بود، کلی انسان هم در خانه موجود بود، حالا زید آمده بیرون، زید مثلا کلی انسان استصحاب بقای کل اصلا عرفی نیست، عقلی عرفی قبول نمی‌کنه. یه نکته‌ای
هم در مورد روایت
حریز
از
زراره
بود که شما تاکید داشتید که اگر انفراد داشته باشه قومیون نمیپذیرفتن، این دو تا روایتی که این قومیان آوردن صدوق
خودی احتمالاً کلام حریز گرفته باشه.
اصلا هر دو حریز از زراره است.
بله میدونم هر سه.
بله
اون روایت سوم شما میتونه
خلینی آورده.
بله احتمالاً اینا فکر کردن روایت مال حریز اصلا مال امام نیست، مخصوصا حریز اولش قال قلتله داره. در متأخرین اصحاب میام مثل که اولین شیخ جعفر کبیر کی از این متأخرین ایشان داره قال قلت لابی جعفر و الا قلت له داره اصلا.
بله
تا دقت کردید؟ اصلا این کلام بین زراره، چون این تعبیر لا تنقضی الیقین به شک یه تعبیر فقهایی است، در هیچ روایتی از روایات ما نیامده الا تو سه تا روایت زراره فقط. اصلا این تعبیر دقت کردید چی شد؟ اگه تعبیر رایج امام بود به محمد رسول هم میفرمودن، به ابو بصیر هم میفرمودن، این همه راوی داره امام صادق. بله عرض کردیم در حدیث اربعه مکنم مشکل سندی داره، توی نسخه تو حرف العقول اینطوره، چون تو نسخه صدوق نیست. من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک، این توی کتاب صدوقه، کتاب خصال، در فقیه هم نیورده. دقت کردین؟
اون قابل فهمتره.
بله، اما در کتاب تحف العقول همین آورده و اون دقیق تره تحف العقول. اصلا این کلمه اربع معر هم نداره، این کلمه اربع معر در کتاب خصال آمده، معروف به حدیث اربع معر. عرض کردم یک کتابی بوده در اوایل قرن سوم به نام آداب امیر المؤمنین، این مال کتاب آداب امیر المؤمنین. شیخ صدوق بعدش علم امیر المؤمنین اصحاب اربع معر باب من ابواب العلم فی مجلس واحد، شد مشهور به حدیث اربع معر. اما در کتاب بیاین تو حفل قول، در کتاب تحفل آداب امیر المؤمنین میگه و من کلام له و هی آداب امیر المؤمنین. این کتاب تو حفل قول که اینقدر بهش اشکال میکنه، اینجا رو لطیفتر آورده. این همون کتاب آداب امیر المؤمنین آیه خود رو چاپ کردن به اسم آداب امیر المؤمنین، اولین کتاب هم ایشون خوش آمد بحث فهرستی اون رو چاپ کردن. البته در کتاب صدوق اربع معم نیست، 385 و 86 تا این حدود است، بقیه شیشون اجاید یک ما با همون سند پیدا کردن بهش اضافه کردن تا 400 تا بشه. اسمش در حقیقت آداب امیر، کتابی سو آداب امیر المؤمنین کلنی است نجاشی اسم بره این کتاب آداب عبارت تحفل اقول. در تحفل اقول اینجور داره، من کان علا یقین فا اصابه و شک فلیم ز علا یقین فا ان الیقین لا یون قضا به شک، اینجا داره در اونجا لا یون قضا. ما در جایی که تنها لا یون قضا در غیر روایات زراره داریم اینه، در این نسخه، ولی در نسخه صدوق لا یدفع به شک، در اون نسخه که مرحوم صدوق داره لا یدفع به شک.
من کان علا یقین فاصابه ما یشکو فلیم و علا یقین فا این شک لا یدفع الیقین ولا ینقضه.
این ولا ینقضه این مال تحول عقوله؟
بله.
ینقضه رو اونجا داره. اما در کتاب صدوق فا این الیقین لا یدفع به شک. لذا شاید قومی ها هم شبهی که در ذهنشون بود که این همطور که شما کلامه، چرا؟ چون امام یه تعبیری کردن فقط به یک نفر،
اصلا کل اینا لا این اربعه اصلا این حدیثا قبول دارون حضرت عالی
سندن مشکل داره، اما خیلی مشهور شده، یعنی بعد از انتشار این کتاب در کافی آمده، نهج البلاغه آمده، سنی ها دستور معالم الحکم، عده زیادی از مفرداتش در کتب اهل سنت آمده، سنی و شیعه زیاد از این نقل کردن.
یعنی جعلی ترکیبی شده؟
ترکیبش بعیده، نه اون اربع معنی که ثابت نشد، 400 کلمه 400 تا مطلب، عده از مطالب رو از امیرالمؤمنین با این سند واحد نقل میکنه. علی حال ان شاء الله روشن شد. اینم مطلب جدیدی که امروز تو ذهن ما اومد، اگر این مطلب درست باشه به نظر من واقعا خیلی کار اصول رو دیگه مشکل میکنه، تعارض اصول و تعارض اصول با امارات و با تمام اون حرفا میره به کارش، چون اصلا ایشون جزء اصول شرعی نیست، اصلا این استصحاب به این معنی که ما گفتیم جزء اصول شرعی نیست و در موضوعات عرفی و در موضوعات عقلایی اون مقداری که عقلا قبول دارن ما هم قبول میکنیم، مقداری هم که مشکوکه نمیکنیم. این شکل در مقتضی که مرحوم شیخ ناینی قبول نمیکنه ما هم از این راه قبول نکردیم که اگر شک در مقتضی باشه این ثابت نیست، لکن دو روزه بر ما این شبه پیدا شده که این اصلا اصل شرعی نباشه، این اعتبار قانونی نباشه. از کلم در کتاب تحریر در کتاب مجله جزء اعتبارات قانون اصلا مقدمه قانونه، اصلا مقدمه گذاشته در مقدمه، و الان در کتب ما عده زیادی از کتب اصولی ما استصحاب جزء اصول اثبات احکام میدونن، اصلا اصول شرعی برای اثبات احکام کلی هم میدونن. از زمان وحید بهبهانی مشهور اینه، مشهور این طرفه. لکن طبق این احتمالی که الان به ذهن من آمده، اصلا این اعتبار ادبی باشه، اصلا اعتبار قانونی نیست.
اعتبار ادبی هم باشه،
جهات
عرفیه،
جهات عرفی در مقدار که عرف در داره. این بحث های مفصلی که آیان در بحث اوست دیگه امروز این مطلب رو تا حالا چون به ذهنم خطور نکرده بود، این دو سه شبه میشینم فکر میکنم، دیدم واقعا شبه، میدونستم که این یک مشکلی داره استصحاب، چون استصحاب حکم واحدی رو اثبات نمیکنه، حالت سابقه میبینه. لذا عرض میکردیم که یک حالت سحرآمیز داره. حالا از سحرآمیزی شاید شدیم که این احتمالا اصلا اعتبار ادبی هستن اون آثاری که تا حالا در بحثا گفتم.